از سر ده.
تشکر دوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید بدون همکاری و هماهنگی مردم جلوگیری از حملات انتحاری مشکل است. نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
عطا محمد نور بعد از چند روز امروز به مقر ولایت بلخ رفت و یک بار دیگر گفت که هیچ کس صلاحیت برکناری او را از سمت ولایت بلخ ندارد. تفاهم‌نامه 10 میلیون دلار کمک مالی یونیسف به وزارت معارف افغانستان امروز در کابل به امضا رسید. و رئیس جمهور روسیه در یک پیامی که به رئیس جمهور امریکا به مناسبت سال نو میلادی فرستاده گفته است، گفتگوی سازنده میان دو کشور برای ثبات جهان ضروری است. تفصیل اخبار. عطا محمد نور امروز یک بار دیگر گفت که او هنوز هم والی بلخ است و به کارش در این سمت ادامه می دهد. آقای نور که در مقر ولایت بلخ صحبت می کرد افزود:
فعلا من والی هستم، رسما والی هستم. هیچ یک ورقی که ارتباط می گیره با والی، هر کس اجرات بکنه و جابگو می باشه، مستقیم مربوط خودم می باشه. تمام اجراتی که با والی ارتباط می گیره.
وی که پس از چند روز امروز به مقر ولایت بلخ رفت گفت تا زمانی که میان جمعیت اسلامی و ارک تفاهم به میان نیاید هیچ کس صلاحیت برکناری اش را ندارد. ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 هفته پیش اعلان کرد که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را منظور کرده و انجینیر محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ تعیین شده است. تفاهم‌نامه 10 میلیون دلار کمک مالی یونیسف و وزارت معارف افغانستان امروز در کابل امضا شد. این تفاهم‌نامه میان محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف و نماینده یونیسف به امضا رسید. صندوق سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف بر مبنای این تفاهم‌نامه نزدیک به 48 میلیارد دلار را به نظام معارف افغانستان مساعدت می‌کند. آقای شینواری گفت از این مبلغ پول بین سال‌های 2018 و 2019 در بخش‌های مختلف استفاده خواهد شد. و افزود:
مهم برخی چی دی در محروم و سیم و ماشومان لپاره در زدکلو تا در لسرسیخ کول دی در انجونو زدکلو تا خاص توجه او دی تا در زدکلی زمینه برابر اول دی.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان حدود 3 میلیون و 500 هزار طفل در این کشور از آموزش محرومند. نزدیک به 1200 مکتب در مناطق مختلف افغانستان بنابر ناامنی ها بستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان یک توافقنامه جدید را با کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور در راستای حمایت مالی از روند انتخابات در افغانستان امضا کرده است. یونما امروز در یک خبرنامه گفت این توافقنامه حمایت مالی از پروسه ثبت نام رای دهنده‌ها را افزایش می‌دهد. در خبرنامه آمده است که تمویل کننده‌ها وعده سپردند که بر علاوه ادامه همکاری‌ها با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 90% از 28.4 میلیون دلار بودجه ثبت نام رای دهنده‌ها را نیز فراهم خواهند کرد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان به تاریخ 16 ماه سرطان سال آینده شمسی برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سال نو میلادی فرستاده گفته است دیالوگ یا گفتگوی سازنده میان دو کشور برای ثبات جهان ضروری است. کرملین امروز گفت پوتین تاکید کرده است که روسیه و آمریکا می توانند بر اساس دید درازمدت برابری و احترام متقابل همکاری عملی را انکشاف دهند. پوتین گفته است انکشاف دیالوگ سازنده میان روسیه و آمریکا به خصوص برای تقویت ثبات استراتژیک در جهان و دریافت پاسخهای مناسب به تهدیدات و چالش‌های جهان مهم است. استر محکمه روسیه دعوای الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را علیه تصمیم کمیسیون انتخابات مرکزی این کشور رد کرد. این کمیسیون ناوالنی را از اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه در سال 2018 به خاطر محکومیت در یک قضیه تقلب محروم ساخته است. این محکمه گفت این تصمیم کاملا طبق قانون اتخاذ شده است. یک وکیل مدافع ناوالنی گفته است که این قضیه را به کمیسیون اروپایی حقوق بشر راجع خواهند ساخت. و یک محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین اسلامگرای این کشور را به 3 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، محکمه قاهره امروز گفته است مرسی بیش از 4 سال قبل در یک سخنرانی عمومی به قوای قضایی این کشور به هدف گسترش نفرت اهانت کرده بود. محکمه هر یک از 18 متهم دیگر این قضیه را نیز به 3 سال حبس محکوم کرده است. مرسی اولین رئیس جمهور پیشین مصر در سال 2013 میلادی، یک سال بعد از رسیدن به قدرت به دنبال اعتراض‌های گسترده علیه او از سوی اردو بر کنار زده شد. او از آن زمان به بعد با برخی از اتهام‌ها به شمول جاسوسی و تعهد چینی با گروه‌های خارجی روبرو شده است.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بدون همکاری و هماهنگی مردم نمیتوان از حملات انتحاری به خوبی جلوگیری کرد. یک مقام این وزارت گفت
همکاری میتونه ما را در تامین امنیت فوق‌العاده کمک بکنه.
تحلیلگران در این مورد چی نظر دارند؟ یک تن از آنها اظهار داشت
وقتی که قانون بالای همه یکسان تطبیق نمیشن، این خودش یک خلای بی‌ثباتی و بی‌نظمی در کشور آماده میسازند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که چین وعده کرده است در کار مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک میکند. وزارت معارف افغانستان موافقتنامه 48 میلیون دلاری را با یونیسف یا صندوق بین المللی اطفال به امضا رساند. تظاهرات در ایران. نظر بعضی از باشندگان شهر کابل در مورد امنیت این شهر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بدون همکاری و هماهنگی مشترک مردم جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت از اجتماعی که در مرکز فرهنگی تبیان صورت گرفته بود هیچ مسئول امنیتی در جریان نبود. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که فعالیت نهادهای کشفی به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی ضعیف است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
پس از گذشت 2 روز از حمله بالای مرکز فرهنگی تبیان که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، اکنون وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بدون همکاری مردم جلوگیری از این گونه حملات مشکل است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند تدابیر امنیتی اتخاذ شده اما برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری به کار مشترک نیاز است. به گفته وی به هیچ مسئول امنیتی در مورد اجتماعی که در مرکز فرهنگی تبیان صورت گرفته بود آگاهی داده نشده بود.
حادثه‌ای که روز گذشته صورت گرفت هیچ گونه هماهنگی با پلیس مربوطه صورت نگرفته بود. این همکاری میتونه ما را در تامین امنیت فوق‌العاده کمک بکنه. متاسفانه حملات انتحاری امریکا روز گذشته صورت گرفت پیچیدگی خود داره. شرط مشکل است که بگوییم که به سادگی موضوع حل میشه تا اینکه ما کار مشترک نداشته باشیم، همکاری نداشته باشیم.
این در حال است که روز پنجشنبه یک حمله انتحاری خونین در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل صورت گرفت که به گفته وزارت امور داخله در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند، در حالی که برخی رسانه ها رقم کشته شده را 50 تن و تعداد زخمی ها را 90 تن اعلام کرده اند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. در مرکز فرنگی تبیان بیشتر جوانان شیعه گرد هم می آمدند. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان در جریان ماه محرم سال روان به خاطر تامین امنیت مکانهای مذهبی به شمار از جوانان شیعه صلات توزیع کرد، اما گفته می شود که این طرح نیز نتیجه نداده است. از سوی هم شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند که تا زمانی که ظرفیت نهادهای کشفی بلند برده نشود، جلوگیری از همچو حملات انتحاری ناممکن است. صالح محمد صالح، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت: اکنون جنگ استخباراتی در افغانستان جریان دارد و تا زمانی که نهادهای کشفی ما قوی نشوند و افراد متخصص در آنجا گماشته نشود، ما نمی توانیم جلو چنین حملات را بگیریم. به گفته آقای صالح، در کنار تقویت نهادهای کشفی و استخباراتی، باید نیروهای امنیتی وظایفشان را به صداقت انجام دهند و مردم هم در این زمینه با این نیروها همکاری کنند.
گزارش بود در مورد این که وزارت امور داخلی افغانستان می گوید بدون همکاری و هماهنگی مشترک مردم، جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است. شماری از کارشناسان امور امنیتی اظهار می‌دارند تا زمانی که نهادهای کشفی قوی نشوند، جلوگیری از حملات انتحاری مشکل خواهد بود. آنان می‌گویند در حالی که نهادهای امنیتی از تدابیر ویژه امنیتی سخن می‌زنند، تا هنوز موفق نشدند تا از حملات انتحاری در نقاط مهم جلوگیری کنند. نورالله شایان با یوسف امین زازی، یک تن از این کارشناسان، مصاحبه کرده که در نخست پرسیده با وجود تدابیر زیاد چرا باز هم حملات تروریستی در پایتخت صورت میگیرد. آقای زازی میگوید:
به خاطر از اینکه جلوگیری از همچو اعمال تروریستی و دهشتگردی گرفته شود، نه تنها اینجا باید در مسائل امنیتی و دفاعی کشور تجدید نظر شود، اونا باید تجهیز شوند، مدیریت درست شوند، مداخلات باید بند شوند، در پهلوی از حکومتداری باید درست شوه، سالم شوه، اینا باید جدی سرشان موازی باید کار شوند و در بود دیگه جهت دیگه رسالت و مکلفت مردم هستند. این خود در خود بالاخره در کل دست با هم یکی میکنن و در مقابل دسایش و دهشتگردی و تروریسم یک مبارزه جدی شده میتونه. وقتی که یکی از این عوامل وجود نداشته باشه، معنی از این است که خلای وجود داره و از این خلا دشمنای ما تروریستا و دهشتگردا استفاده میکنن.
شما قبلا اشاره کردین به تجهیزات. از دید شما برای اینکه امنیت کابل بهتر تامین شود، چرا به تجهیزات نیاز است؟
ببینید، در کشوری که قانون باید حاکم باشه، وقتی که قانون بالای همه یکسان تطبیق نمیشن، این خودش یک خلای بی‌ثباتی و بی‌نظمی در کشور آماده میسازن. ما قانون متاسفانه بالای همه یکسان در کشور خود، خصوصا در پایتخت، تطبیق نمیبینیم. تجهیزاتی که فعلا داریم و اکتفا نمیکنه، اگر باز هم در دهی موارد مدیریت صحیح شوند، مداخله در امور امنیتی صورت نگیرند و منصوبی نظامی ما و نهادهای امنیتی و استخباراتی ما تسلیم به فشارها و مداخلات نشن، اینا هر چیز بهانه میگیرند.
ضعف در نهادهای کشفی و استخباراتی چقدر سبب میشه تا اعمال تروریستی در کابل صورت بگیره؟
ضعف در ادارات کشفی و استخباراتی ما بسیار زیاد وجود داره. ما حتی مسائل مخابراتی ما، سیستم حتی تلفونی و مخابره ما، سیمدار و بیسی ما محفوظ نیست.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر شهر کابل، شما رای حل در چی میبینین و پیشنهادتان به نهادهای امنیتی چی است؟
پابند به قوانین باشن، از کشور خود دفاع کنن، خدمات ارائه کنن، قانون بالای همه یکسان باید تطبیق کنن و در ادارات امنیتی ما باید یک بررسی شوند.
یوسف امین زازی، کارشناس امور امنیتی بود که در مورد عوامل بی امنیتی در کابل صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و وزارت دفاع افغانستان میگوید مقام های چینایی در دیدار با وزیر دفاع افغانستان در آن کشور وعده دادند که در کار مبارزه با هراس افغانی با کابل همکاری و کمک میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که طارق شاه بهرامی با همتای چیناییش گفتگوهای مؤثر را در پیوند به افزایش همکاری ها با مقام های آن کشور انجام داده است. شماری از کارشناسان نظامی میگویند اینکه چین یکی از کشورهای قدرتمند در همسایگی افغانستان است، از این رو هر گونه همکاری آن با افغانستان سودمند بوده میتواند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طارق شاه بهرامی در سفرش به چین در پیوند به چگونگی ایجاد یک لوای سرحدی کوهی در بدخشان با همتای چینیش گفتگو کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چین به هیئت افغان که به آن کشور رفته است وعده داده که در کار مبارزه با هراس افغانی با افغانستان همکاری و کمک میکند.
در گفتگوها بر این تاکید شده است که چین با نیروهای امنیتی در بخش آموزش به کمکهایش ادامه می دهد و بورسیه های آموزشی برای این نیروها می افزاید تا شمار زیاد از افسران افغان در چین آموزش فرا گیرند. چین تعهد کرده که در مبارزه با هراس افغانی با افغانستان همکاری می کند.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان که در 25 ماه دسامبر سال روان در رأس یک هیئت برای 4 روز به چین رفته است، در کنار گفتگوها با همتای چیناییش با رئیس کمیسیون نظامی آن کشور نیز دیداری داشته است. وزیری میگوید بهرامی از مقامهای چینایی خواسته است تا زمینه ی درمان نیروهای امنیتی را نیز در آن کشور فراهم سازند و در این زمینه از سوی چین نیز وعده داده شده است. گفتنی است که پیش از این چین به هدف تامین امنیت و تلاشی بهتر در 4 دروازه کابل اسکنرهایی را با وزارت داخله افغانستان کمک کرده است. با این همه شمار از کارشناسان نظامی میگویند این که چین در همسایگی افغانستان با یکی از کشورهای قدرتمند در منطقه است، هر گونه همکاری آن کشور در بخشای گوناگون با افغانستان سودمند بوده میتواند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید همکاری چین در بخش نظامی برای افغانستان بسیار مهم است.
بدون شک که کمک چین در شرایط مخصوص برای افغانستان مؤثریت دارد، از این رو که چین در منطقه یک کشور قدرتمند است و امکانات اقتصادی این کشور بسیار است. افغانستان به همکاری های نظامی، اقتصادی و انکشافی چین نیاز دارد.
آرز میگوید به جای آموزش دادن نظامیان افغان از سوی کشورها، بهتر آن است که این نیروها از سوی یک کشور و با سیستم خاص آموزش ببینند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید افسران افغان باید با آخرین پیشرفت‌های نظامی کشورهای مختلف آشنا شوند تا بتوانند در پیشرفت و نبرد در کشور از این آموخته‌ها بهره گیری کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تفاهم‌نامه کمک نزدیک به 48 میلیون دلار میان وزارت معارف افغانستان و یونیسف یا صندوق بین المللی اطفال به امضا رسید. محمد ابراهیم شینوار سرپرست این وزارت روز شنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت این پول طی سالهای 2018 و 2019 میلادی در چند بخش عمده به مصرف می رسد. از سوی هم نماینده یونیسف که در این نشست حضور داشت به ادامه کمک های این اداره با معارف افغانستان تعهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
وزارت معارف افغانستان میگوید که این کمک یونیسف در بخش‌های ارتقای ظرفیت، انکشاف نصاب تعلیمی، اصلاح نظام معارف و دسترسی اطفال به خصوص دختران به آموزش با کیفیت به مصرف خواهد رسید. محمد ابراهیم شنوار سرپرست وزارت معارف این سخنان را روز شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک نزدیک به 48 میلیون دلار با اداره یونیسف در کابل بیان کرد. آقای شنوار میگوید این پول در جریان سال‌های 2018 و 2019 میلادی در بخش تقویت و بهبود خدمات معارف به مصرف خواهد رسید.
این پول را در بخش های دسترسی اطفال در نقاط محرومی کشور به تعلیم، مساعد ساختن محیط مناسب برای اطفال، توجه خاص به تعلیم دختران و فراهم کردن زمینه آموزش برای آنان و مساعد ساختن زمینه آموزش در حالات اضطراری و اصلاح نظام معارف یونیسف کمک می کند.
آقای شینواری همچنان میگوید آنان برنامه‌هایی را به خاطر اصلاحات در نظام معارف روی دست دارند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که در حال حاضر 3.5 میلیون طفل که بیشتر آنان را دختران تشکیل می‌دهند از رفتن به مکاتب محروم هستند و بر اساس معلومات وزارت معارف بیش از 1000 مکتب نیز در سراسر این کشور به دلیل ناامنی‌ها مسدود می‌باشد. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است که وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی باید در بخش ارائه خدماتشان کیفیت و معیارهای بالاتر را در نظر گیرند. از سوی هم عدیلا خدر نماینده یونسف یا صندوق وچی اطفال در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت آنان به ادامه کمک ها با معارف افغانستان متحد هستند. وی کمک با وزارت معارف را در راستای توانمندسازی این وزارت با اهمیت دانست.
کار ما مشترک با دولت است. پلیسی ما آموزش دختران و ترنینگ برای معلمین زن است و این برای یونسف و برای اطفال افغان خیلی قابل اعتبار است. من برای شما اطمینان می‌دهم که پلان کاری ما در مطابقت با استراتژی ملی آموزش و پرورش افغانستان است که توسط حکومت این کشور راه اندازی می‌شود.
در این حال نادر بلوچ یک تن از اعضای مشان و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان 16 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش معارف از سوی نهادها و مؤسسات بین المللی هزینه شده، اما به گفته وی هنوز هم مشکلات جدی در بخش معارف وجود دارد. آقای بلوچ تاکید می کند تا زمانی که روند مصرف این کمک ها به طور درست نظارت نگردد وضعیت معارف در این کشور بهبود نخواهد یافت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
موجودیت فساد اداری در ریاست برشنا شرکت حوزه برق پروان که 5 ولایت را تحت پوشش دارد شکایت مردم را بلند کرده است. مسئولین این اداره مشکل را تایید می کنند و می گویند در این زمینه مبارزه جدی جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
مردم در ولایت پروان با شکایت از موجودیت فساد اداری در برشنا شرکت میگویند این معضل عرضه خدمات برق را در این ولایت با مشکلات روبرو کرده است. فساد اداری و مشکلات ناشی از آن از سال گذشته بدین سو در اداره ریاست حوزه برق برشنا شرکت پروان بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. محمد یونس معاون شورای مردمی ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم خواهان از بین رفتن فساد اداری در ریاست برقی این ولایتند.
رئیس سابقه عد طول امکان و مسجد ها برق نمی داد که برق تجارتی است، ولی فساد آنقدر زیاد بود که در پرچه 13 و پرچه 11 پایشانی برق می کردن، هم پول دولت می داد او پول خود بالفعل می ورداشتن سر مردم، کارش هم مزدورکاری می کردن، پایه 1000 افغانی می گرفتن با پایه بلند کردنش، کارش کندنش، سمتش از طرف مردم بود و برقی که به سر پمپیا آوردن او برخم در ماه 200,000 افغانی از او مردم جمع میکرد صد خانه ماه 2000. و فعلا رئیس جدید که آمد است، ما از رئیس صاحب جدید نمی توقع را داریم فساد اداری را از بیخوبون برکند.
گفته شده است که به دلیل موجودیت مشکلات مختلف و به خصوص به خاطر کاهش فساد اداری، ریاست عمومی شرکت برشنای افغانستان با تازگی در رهبری حوزه برق پروان تغییرات را وارد کرده است. انجینر ناصر احمدی رئیس برشنا شرکت حوزه برق پروان که تازه در این سمت مقرر شده است در یک نشست خبری گفت برای مبارزه با فساد اداری در این ریاست اقدامات جدی خواهند داشت.
راهبرد اساسی ما مبارزه علیه فساد است و ما اطمینان میتونم در ماموریت قبلی که داشتیم با بیرق بسیار بلند این کار کردیم، مبارزه کردیم علیه هزی پدیده ایشون و از مقام ولایت، از همکارا، از مردم شریف میخواییم که در این عرصه ما را کمک کنن تا این پدیده ایشون را علیهش مبارزه کنیم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل انکشافی، برق یکی از نیازمندی های جدی باشندگان مناطق مختلف ولایت های شمال کابل است که در جریان 15 سال گذشته که تحولات وارد وضعیت افغانستان شد، در زمینه تأمین برق عمدتاً در مناطق دوردست و کوهستانی این ولایت ها فعالیت های لازم صورت نگرفته و باشندگان این محلات هنوز هم از این بابت با مشکلات زیادی روبرو اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایران در دو روز گذشته شاهد تظاهرات ضد حکومتی و راهپیمایی ها به حمایت از حکومت بوده است. امروز راهپیمایی ها با شعارهای به طرفداری حکومت ایران در تهران و مشهد برگزار شد، در حالی که شهرهای مختلف ایران به روز پنجشنبه شاهد تظاهرات گسترده مردمی با شعارهای ضد حکومتی بودند. فرشتنگاه موضوع را پیگیری کرده است.
به دنبال اعتراض های بزرگ در چندین شهر ایران، راهپیمایی های سراسری سالانه به حمایت از حکومت این کشور برگزار شده است. به اساس تصاویری که تلویزیون دولتی ایران نشر کرده، یک راهپیمایی در تهران راه اندازی شده و در مشهد اشتراک کننده های راهپیمایی شعارهایی را به طرفداری از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با خود دارند. این راهپیمایی ها به یاد بود از پایان آشوب که در پی نزای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 میلادی این کشور را تکان داد برگزار شده. پیش از این صدها تن به روز پنج شنبه و جمعه به جاده های شهرهای مختلف ایران برآمده و اعتراضات گسترده ای را به ضد حکومت را اندازی کردند. پلیس ایران حتی پس از دستگیری ده ها معترض در تهران و شهر غربی کرمانشاه به اعتراض کننده ها هشدار داد. ابتدا روز پنج شنبه تجمعهایی در اعتراض به گرانی مواد اولیه در شهرهای مشهد، نیشابور، شارود و کشمیر راه اندازی شدند، اما دامنه اعتراضات روز جمعه به شهرهای تهران، قم و کرمانشاه کشانیده شد و معترضان بر علاوه شعارها علیه گرانی، شعارهای سیاسی را نیز سر دادند. بر اساس برخی تصاویر ویدیویی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، تظاهر کنندگان ضمن اعتراض به گرانی شعارهای از قبیل سوریه را رها کن، فکر به حال ما کن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، رضا شاه راحت شاد و چی اشتباهی کردم که انقلاب کردم، زندانان سیاسی را رها کنید و ملت گدایی میکند، آخوند خدایی میکند را سر دادند. رادیو آزادی.
گروه موسم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش دیروز مسئولیت حملات تروریستی اخیر در شهر سنت پیترزبورگ در روسیه را به عهده گرفت. روز چهارشنبه گذشته حداقل 14 تن در حمله تروریستی در یکی از بزرگترین شهرهای روسیه زخمی شدند. فرشته جلالزای با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه‌ای که اخیراً در خبرگزاری اماق که وابسته به این گروه دانسته می شود نشر شد، خبر داد که حمله تروریستی اخیر در شهر سنت پیترزبورگ توسط افرادی که با آنها در ارتباط هستند صورت گرفته است. گروه داعش برای ثابت ساختن این ادعا شواهد ارائه نکرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در سنت پیترزبورگ را یک عمل تروریستی خوانده بود. بر روز چهارشنبه در یک مرکز خرید و فروش در شهر سنت پیترزبورگ انفجار صورت گرفت که در اثر آن حداقل 14 تن زخمی شدند. به گفته شهریان سنت پیترزبورگ، در اثر انفجار بمب دست ساخته یا دست ساز، مشتریان فروشگاه و مردم در منطقه هراسان شدند. الکساندر پولیاکوف، سخنگوی کمیته ضد تروریسم در روسیه، بر روز چهارشنبه در مورد انفجار در سنت پیترزبورگ به خبرنگاران گفت:
بر اساس تخمین متخصصان مواد منفجره، بمب دست ساخته که اخیراً انفجار کرد قدرت 200 گرم TNT را داشت. بخش سنت پیترزبورگ کمیته ما در مورد تحقیقات جنایی را آغاز کرده است و به ظن این که هدف قتل دو یا چند فرد بودند قضیه را بازرسی میکند. بر اساس گزارش ها، این که روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند، یکی از اساسی ترین دلایلی است که گروه افراطی داعش در آن کشور دست به حملات بمی می زند. این در حال است که قرار است بازی های جام جهانی فوتبال در سال 2018 میلادی در روسیه برگزار شود. برای برگزاری این بازی ها شهرهای مختلف روسیه در نظر گرفته شدند و شهر سنت پیترزبورگ میزبان یکی از بازی های نیمه نهایی خواهد بود. حکومت روسیه در اوایل ماه دسامبر اعلان کرد که 4500 تن از نیروهای امنیتی خود را برای جنگ علیه گروه‌های تروریستی و شرق میانه، شمال آفریقا و دیگر مناطق تحت خطر تروریسم اعزام کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج در سر ساعت 7 آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.